بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب و صلات، آداب تشهد، فقره صلوات، 28 فروردین ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلات و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در آداب صلات رسید به بحث صلوات. مطالبی رو پیرامون صلوات عرض کردیم، گفتیم مطالبش هم مفصل، کتاب‌های مفصلی پیرامون مسئله صلوات، آثار، برکات، کیفیت صلوات و آداب صلوات نوشته شده. ما هم مختصر اشاره کردیم، رسیدیم به بحث مواقع صلوات، کی صلوات بفرستیم. عرض شد که ما یه صلوات واجب داریم، یه صلوات مستحب. صلوات واجب دو تا عنوان فقهای ما مطرح کردن، یکی بحث تشهد نمازهای واجبه که ذکر شد. در نمازهای واجب، در تشهد صلوات واجبه و در روایات وارد شده اگر کسی نماز بخونه و صلوات نفرسته نمازش مقبول نیست، قبول نیست. دومین جا هنگام شنیدن نام پیامبره که روایاتی هست در مضمون که ذکرم شد که صلوات بر پیغمبر واجبه. گفتیم یه عنوان صلوات هم لفظ صلوات لازمه، اینها لزوم داره اگرچه واجب به عنوان واجب نیست. و اون کجاست؟ اعمالی که درش صلوات وجود داره، مثل نماز مستحب. نماز مستحب خودش مستحبه، اما بدون صلوات نماز نیست. وجوب ضمنی بگید، لزوم لازمه، یعنی کسی میخواد نماز مستحب به جا بیاره باید در تشهدش صلوات بفرسته. و به همچنین اعمالی که درش صلوات ذکر شده. صلوات های دیگه که عرض شد مستحبه، صلوات هایی که مستحب در روایات ذکر شده به عنوان استحباب، که این صلوات ها مستحبه. دو تا عنوان عرض کردیم، یکی عنوان عام یعنی در همه مواقع صلوات مستحبه، یعنی ما یه استحباب عمومی صلوات داریم در تمام موارد، در تمام اماکن، در تمام زمانها و مکانها مستحب صلوات بفرستیم. حتی از مضمون بعضی از روایات این به دست میاد که حتی در اماکنی که انسان توهم میکنه که این اماکن اماکن مثلا خوبی نیست، از صلوات بیگانه است، نه اونجا هم صلوات مستحبه. همه جا صلوات مستحبه. تصریح داره در بعضی از روایات که حالا شاهد این که در همه مواطن مستحبه، چند تا شاهد آوردن. یک، کثرت ورود صلوات در ادعیه، ذکر و آداب. تقریبا شما مفاتیح و کتابهای دعا رو هر جور ورق بزنید، مکانی، زمانی، دعایی، عملی پیدا نمی کنید که در ایش صلوات ذکر نشده باشه. من جمله عرض کردیم اون روایاتی که مقرون بودن کلمه توحید به کلمه شهادت رسالت، پس معلوم میشه عبادتی بیگانه از صلوات نیست، عبادتی نیست که مقرون به صلوات نباشه. شاهدش هم عرض کردیم، ادعیه اعمال کثیره در اعمال، ایام، اماکن، حج، روزه، ماه رمضان، ماهای متعدد، دعایی تقریبا شاید پیدا نشه که درش صلوات وجود نداشته باشه. صلوات ساری و جاری در تمام اعمال. خود این شاهد این که صلوات تقریبا اختصاص به محل خاصی نداره، ذکر دائم، دعای ساری و استحبابش تقریبا در تمام اماکن و اوقات هست، در تمام ایام اماکن وارد شده. این دلیل اول. دلیل دومی که فرمودند در بحث استحباب صلوات در همه مواقع و مواطن، فرمودند مسئله اطلاقات روایات مورد صلواته، یعنی اون روایاتی که فرمودن من صلا علیه، هر کس صلوات بفرسته بر من چنین ثوابی داره، غیب نداره، اطلاق داره. اطلاقات روایات استحباب صلوات، استحباب صلوات رو در تمام اماکن و مواقع اثبات میکنه، الا اون مواردی که دیروز اشاره شد که صلوات توهین باشه، تحقیر باشه، ترک واجبی باشه، مقصود دیگه‌ای باشه، و الا صلوات اگر صلوات درستی باشه در تمام اماکن و زمان‌ها به اطلاقات استحباب صلوات استحبابش اثبات میشه. اگه بخوام خیلی ساده بگیم اینه، تو روایاتی که به ما امر به استحباب نکردن نفرمودن کی، کجا، چگونه، ازش معلوم میشه پس همه جا صلوات وارد شده. شاهد سوم، شاهد سومی که صلوات رو در تمام اماکن استحبابش رو اثبات میکنه، روایاتی است که درش تصریح شده که صلوات مثل ذکره، مثل ذکر خداست. روایاتی است که به این معنا تصریح کرده که صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، معادل ذکر خداست، عین ذکر خداست. ذکر اونها ذکر خداست، هر جا ما ذکر بشیم خدا ذکر شده، ذکر ما ذکر خداست، صلوات بر ما ذکر خداست. که در بحث سجود هم اگر خاطر بزرگواران باشه، در بحث آداب صلات روایاتش آوردیم که اصلا در سجده اللهم صل علی محمد و آل محمد معادل ذکر خداست، معادل سبحان الله است. استدلالم کردیم، گفتیم اگر اهل سنت از ما بپرسن بگن این روایاتو شما از طرق خودتون نقل کردید، از قرآن برای ما دلیل بیارید، عرض کردیم دو آیه رو کنار هم بذارید معلوم میشه که صلوات تسبیح خداست. از کدوم دو آیه؟ یک آیه ای که میفرماد ان الله و ملائکته علی الاطلاق، خدا و ملائکه خدا یصلون علی النبی، اینها صلوات میفرستن بر پیغمبر. پس مؤمنی شما هم هماهنگ بشید با این ذکر و سرود ملکوتی که امر شده، خدا امر کرده، خود خدا صلوات میفرسته، ملائکه هم صلوات میفرستن، شما هم صلوات بفرستید. خب در این آیه تصریح میشه ملائکه خدا عموماً همشون ذکر صلوات دارند، حالا همیشه، بعضی موقع، هر موقع، هر چه هست. از اون آیه دیگه در میاد یسبحون اللیل و النهار ولا یفترون، ملائکه الهی به تسبیح الهی در شبان روز مشغولن، سستی هم نمی کنن، یعنی علت دوام به تسبیح الهی مشغولن. اگر علت دوام به تسبیح الهی مشغولن چطور صلوات میتونن بفرستن؟ یک گونه بیشتر جواب نداره و اون این که صلوات هم تسبیح خدا شمرده بشه و اینا از تسبیح های الهی است، لذا صلوات تسبیح خداست. و چون این مقدمه اول، پس روایاتی داریم و شاهد قرآنی داریم که صلوات ذکر خداست. وقتی صلوات ذکر خدا شد، روایات متعدد داریم، ذکر خدا اذکرنی علی کل حال، همیشه ذکر منو بگو، همه جا ذکر منو بگو، در هر موقعیتی ذکر منو به زبان بیار. فرمود موسی در همه حال منو ذکر کن. عرض کرده بود خدایا اماکنی هست که ما انسان‌ها بر اساس فطرتمون، طبیعتمون، اماکن خوبی نمی‌شموریم. آداب حالا در بیت الخلا، در جاهایی که انسان حالا به قضاء حاجت مشغوله، اون جور جاها من یادت نمی‌کنم. اجللک، تو رو بزرگتر می‌شمرم از اینکه ذکر تو به زبون بیارم. یاد تو هستم ولی به زبون نمیارم، چون حال مناسبی ندارم. فرمود یا موسی اذکرنی علی کل حال، اونجا هم ما رو ذکر کن. برگردونم شاهد اول، گفتیم سه شاهد داریم برای این که صلوات در تمام اماکن مستحبه، یکیش کثرت ادعیه و دعاها، حتی در خلوت مرد و زن روایاتی که بر ذکر وارد شده برای عدم مشارکت شیطان در نطفه صلوات درش هست. اذکرنی علی کل حال، در تمام حالات یاد منو کن. پس شاهد سوم چی شد؟ این شد که روایات و ادله‌ای که ثابت میکرد صلوات ذکر خداست، یک، دو، ذکر خدا در تمام احوالات استحباب داره، ثابت میشه صلوات همه جا مستحبه. این شاهد سوم. شاهد چهارم روایاتی است که تصریح شده که در هر مجلسی صلوات. یه روایت میخونیم، قال الصادق علیه السلام، از امام صادق علیه صلوات المسلین روایتی نقل شده که فرمود مجتمع قوم، اجتماع نمی کنن قومی در مجلسی، لم یذکر الله، جمع نمیشن جمعیتی در مجلسی، هر مجلسی که ذکر خدا نکنن و یاد ما، ولم یذکرونا، که منظور صلواته، الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. خود این مجلس روز قیامت حسرت میشه. چرا؟ چون میبینه چنین مجالسی دیگران رفتن، تو هر مجلس صلوات فرستادن، چه برکاتی برای اونها داشته، حسرت میخورن که ای کاش ما هم صلوات فرستاده بودیم. از این روایات و از قبیل این روایات معلوم میشه که صلوات در تمام اواکن استحباب داره. این استحباب، استحباب عامه که گفته شد. یه استحباب دومی داریم که استحباب خاصه، یعنی غیر اون استحباب عمومی که مستحب به صلوات بفرستن، در یه زمانها و مکانهای خاصی بالخصوص استحباب صلوات وارد شد. اینا رو اگر بخواهیم تقسیم بندی بکنیم به سه جور میشه دسته بندی کرد. یک، زمانی، یه زمانهای صلوات وارد شده، زمانهای خاص، این یک. دوم، بعضیش حالی و موقفی است، یعنی در بعضی از حالتها، در بعضی از مواقف، بعد از این حالت، در این حالت باید به مستحب به صلوات بفرستی. نوع سوم، حاجتی، یعنی برای محقق شدن یک امری صلوات وارد شده. یعنی سه جور استحباب شد: نوع اول زمان، نوع دوم حالت و موقف، مثلا این موقع در چنین موقعیتی که قرار گرفتی صلوات بفرست، سوم برای حوائج متعددی صلوات وارد شده. استحباب داره که اون موقع صلوات بفرستید که حاجتتون برآورده میشه. خب برگردیم، اولی شد زمانی. اجمالا تمام زمانهایی که ارزش داره و مقدس، صلوات درش استحباب بالخصوص داره. اعیاد صلوات داره، اعمال عید رو نگاه بکنید، هیچ عیدی ما نداریم که درش صلوات بر محمد و آل محمد ذکر نشده باشه به عنوان استحباب. شما اعمال رو نگاه کنید، سوم شعبان، شب قدر، استغفار داره، صلوات داره، کثرت صلوات داره، همینجور تو روایات وارد شد. تمام زمانها و مکانهایی که ایام الله حساب بشه، عید حساب بشه، صلوات داره. ما یه دونش رو ذکر میکنیم، باقیشو به عزیزان واگذار میکنیم. ایشالله مداومت باشه و عادت بشه به ذکر صلوات برای هممون. یکیش روز جمعه است، شب جمعه است. ایشالله خدا به همه توفیق بده که موفق باشیم که روزهای جمعه صلوات بفرستیم. روایات متعددی در فضیلت صلوات در روز جمعه وارد شده. چند تا شو من برای عزیزان بخونم. حماد ابن عثمان نقل میکنه از انه سأل ابا عبدالله ان افضل الاعمال یوم الجمعه، قال الصلاة على محمد و آل محمد 100 مره بعد العصر. 100 تا صلوات بعد از عصر روز جمعه افضل اعمال روز جمعه است، استحباب خاص روز جمعه است. باز در روایت دیگه ای از امام رضا علیه السلام نقل شده از پیغمبر که من صلی علیه یوم الجمعه 100 صلات هر کسی بر من روز جمعه 100 صلوات بفرسته، غفر الله له 60 حاجتا 30 للدنیا و 30 للآخره. خدا 60 حاجتشو بر الحمدلله رب العالمین، خدا 60 حاجتشو برآورده میکنه، 30 تا از دنیا، 30 تا از آخرت. باز در روایت دیگه ای هست، من صلى علیه یوم الجمعه 100 مره، هر کس 100 تا صلوات، بالخصوص هم 100 تا وارد شده، البته در اعمال کلیه هم 100 تا در هر روز وارد شده، تأکید شده، و در روایات خاصی در روز جمعه 1000 تا هم وارد شده، که میگه هیچ کس در عمل از کسی که در روز جمعه 1000 صلوات بفرسته جلوتر نیست، الا کسی که از 1000 تا بیشتر صلوات فرستاده باشه. یعنی هر عملی شما تصور بکنید، از بنده آزاد کردن، از صدقه دادن، امام معصوم داره سخن میفرماید، یک انسانی که متصل به عالم ملکوته، اون کسی که همه عالم فرمود عین کف دست براماست، همه هستی. اشکال کرد خلیفه دوم به امیر المؤمنین علیه السلام، بالاخره میخوان ایراد بگیرن به ازیادیه که یا علی تو حسنهای زیادی داری ولی چند تا عیب داری، یکیش چیه؟ اینی که زود جواب میدی، زود پاسخ میدی. میگن اینجور منقول شده روایت که حضرت دو انگشت رو بلند کرد گفت چند تاست، اونم سریع گفت دوتا. حضرت فرمود چرا فکر نکردی سریع جواب دادی؟ که خوبی که آشکاره. بعد حضرت فرمود کل عالم از کف دست برا من آشکار ده، از اون چیزی که کف دست شما میبینید. اونم مثال میزنه چون دیگه حد فهم ما نیست اینقدر که اینا بفهمیم، و الا کف دست ما هم برا ما روشن نیست اونجوری که اونها عالم براشون روشنه. چنین انسانی داره سخن میفرماید. چی میفرماید؟ میفرماید روز جمعه که روز بسیار بزرگیه، اینو مکرر گفتم تکرار میکنم، ایام الهی بالاترین روز، روز قدیره، دومش روز جمعه است، بعد عید فطر و قربانه. لذا در روایات و تاریخ ببینید که اون روز فطر مصادف شده بود با جمعه، خیلی روز خاصی شمرده میشد، چون جمعه فضیلتش بسیار بالاست. جمعه و جماعت روز بسیار با فضیلتیه، در چنین روز با برکتی که خدا قسمتمون کرده، هر هفته هم از کنارش عبور میکنیم، هیچ عملی هم نداریم، معرفت خدا ما عرض میکنم نداریم، چیکار کنیم؟ بهترین عمل رو برا ما بنویسن، بهترین عمل، بهترین عمل. امام معصوم دارد میفرماد در چنین روز بسیار با خیر و برکتی، فرمود هیچ کس جلوتر نیست از اون کسی که 1000 صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، خدا انشاءالله توفیق بده، الا یه نفر از این جلوتره، و اون کیه؟ کسی که از 1000 تا بیشتر صلوات فرستاده باشه. خب دقت بفرمایید، اعمال رو حساب کنید، جهاد و حج و همه رو حساب کنید. امام داره میفرماد هیچ کس از او بالاتر نیست. باز میفرماد من صلى علیه یوم الجمعه 100 مره غفر الله له خطیئته 80 سنه. در روایتی از مدارک عامه است، اگر کسی روز جمعه 100 تا صلوات بر من بفرسته، خدا گناه 80 سالش رو میبخشه. باز در روایت اکثر من الصلوات، کثرت صلوات در روز جمعه، علیه یوم الجمعه فانه یضاعف فیه الاعمال، چون اعمال درش مضاعفه. واسال الله لی الدرجه والوسیله من الجنه، از من از خدا بخواید برای من درجه و وسیله، که در آداب صلوات ان شاء الله اگر شد ذکر خواهد شد. روز جمعه دعا کنید. و حالا اینا روایات رو بذارید کنار، روایات که فضیلت صلوات گفته شده که شما یه صلوات بفرستید روز جمعه، پیغمبرم برای شما صلوات میفرسته و ملائکه برای شما صلوات میفرستن، چی میشه معناش؟ باز روایت دیگه، قال اذا صلیت یوم الجمعه فقل اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضینین به افضل صلواتک و بارک علیهم و بکراتک و السلام برکاتک و السلام علیه و علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمت الله و برکاته. میگه هر کی اینو بگه ثواب الاعمال کتب الله له، در کتاب ثواب الاعمال نقل شده، کتب الله له، کتب الله لک 100000 حسنه، 100000 حسنه و از تو پاک میکنه 100000 سیئه، و قضا لک بها 100000 حاجه، برا تو 100000 حاجت و برای تو صدها مئت الف صد هزار درجه هم بالا میبرد. حسنه میاد، سیئه میره، حاجت برآورده میشه، درجه هم میدن. 400 هزار، 400 هزار تا اینجوری. اینا همش مال اعمال روز جمعه است. انقدر روایاتش عجیبه که انسان متحیر میشه از رحمت الهی، از عظمت روز جمعه و از عظمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز در روایت دیگه، ان انس، این روایت از مدارک عامه است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اقربکم منی یوم القیامه فی کل موطنن. مباطنی در قیامت هست، صراط هست، میزان هست، نزدیکترین شما به من در روز قیامت در هر موقفی از مواقف قیامت، اکثرکم علیه صلاتن فی دار دنیا، همونیه که تو دنیا بیشتر بر من صلوات فرستاده. و من صلا، این یه جمله، و بعد و من صلا علیه یوم الجمعه، روز جمعه، او لیلت الجمعه، شب جمعه، یعنی چنین شبی، مئت مره، صد بار صلوات بفرسته، امشب غافل نشیم انشالله هممون انجام بدیم. قضا الله له، خدا برآورده میکنه برای او، مئت حاجتن، صد حاجتشو برآورده میکنه، 70 تا از حوائج آخرت و 30 تا از حوائج دنیا. بعد هم ثم یوکل الله تعالی به کل صلواتن، برای هر صلواتی که فرستاده، ملکن یدخل علیه فی قبری، برای هر صلواتی یه ملکی میاد داخل میشه بر قبری، کما یدخل احدکم هدایا، مثل کسی که برای شما هدیه میارن. و یخبرونی من صلا علیه به اسمه، میاد وارد میشه که یا رسول فلانی اسم صلوات فرستاد. و الا عشیرته فاسبته اندی فی صحیفه بیضا، تو یک صفحه سفید و نورانی این ثابت میمونه پیش من، یعنی یه حقی گردن پیدا کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز در روایات دیگه ای هست، اگر کسی در روز جمعه 1000 صلوات بفرسته از دنیا نمیره، حتی یرا مقعده من الجنه، جایگاهشو در بهشت بهش نشون میدن. قبل از مرگ، قبل از رفتن از این دنیا، بشارت ها رو بهشون میدن و نگرانی های عالم برزخ رو ازش برطرف میکنن. باز در روایت دیگه، من قال بعد صلات الفجر و بعد صلات الجمعه. حالا خواهیم گفت یکی از اماکنی که خیلی صلوات تاکید شده بعد از نماز و در میان نمازها، نماز صبح و مغرب، و در میان صبح و مغرب بعد نماز صبح خیلی تاکید شده به صلوات. کاری هم نداره، 5 دقیقه آدم بشینه تسبیح دستش بگیره، شاید 7-8 دقیقه بیشتر طول نکشه، 100 تا صلوات میخواد بفرسته. در بعضی روایات صلوات های مفصله هست که 10 تا وارد شده، 10 تا صلوات بفرسته. من قال بعد صلات الفجر، هر کس بعد نماز صبح یا بعد صلات جمعه بگه اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسولک علی محمد و آل محمد، همین بعد نماز صبح اینو بگه، مصباح کف امی در مصباح نوشته، فرموده لم یکتب علیه ذنب سنتن، خدا تا یک سال گناهشو نمی‌نویسه. این معناش جرأت گناه بخشیدن نیست، این معناش این نیست شاید کبائر رو ننویسن، این رو در جای خودش توضیح داده شده، ولی اثر این صلوات در ننوشتن حالا برخی از گناهان، گناهان سهوی، گناهانی که حواسش نیست، حرفای بزرگان زدن اینجا، خلاصه یک سال این صلوات کار میکنه، یک سال این صلوات کار میکنه. ادامه اون روایات دیروز رو بخونه، من لم یرغب به هادا، اگر کسی این چیزا رو بشنوه اشتیاق پیدا نکنه، واقعا مغرور، جاهل و مغرور، خیلی نادونه، خیلی فریب خورده است، خیلی سرگرم شده تو این دنیا، خیلی غافل شده در این دنیا که مطالبی به این مهمی و با عظمت داره میشنوه ولی اعتنا نداره، توجه نداره، براش مهم نیست. باز در روایتی در مورد روز جمعه فکر میکنم همین مقدار روایت کافی باشه. یه روایت هست فقط، عن ابی جعفر، یه کیفیت صلوات بعد از ظهر روز جمعه است که امان بین جمعه گفته شده و اثرات عجیبی براش گفته شده در بعضی از در روایتی که حالا اعلام الدین در صفات المؤمنین نقل شده، جعفر ابن محمد علیه ما السلام و السلام عن آبایی از اجدادش نقل می فرماد از پیغمبر: من قرأ دبر صلاة الجمعه، بعد از نماز جمعه فاتحه الکتاب رو یه بار بخونه، قل هو الله احد 7 بار بخونه، و بعدها فاتحه الکتاب مرتن، باز یه بار فاتحه الکتاب بخونه، و بعدها 7 مرات قل اعوذ برب الفلق اینو بخونه، و بعدها فاتحه الکتاب باز دوباره فاتحه رو یک بار، و بعدش قل اعوذ برب الناس 7 مرتبه. پس 3 تا قل، 4 قل، نه 3 قل، هر کدوم 7 بار، اما اولش فاتحه الکتاب. لم تندل بهی بلیتن ولن تصبه فتنتن الا جمعت الاخرى، این رو اگه انجام بده از این جمعه تا اون جمعه فتنه و بلا به سرش نمیاد. بلا توضیح دادیم، ما زمین خوردن بلا نیست، برای بعضی ها بلاست، برای بعضی ها نعمته، توضیحاتش در مسائل گفته شد. برای کسی که تطهیرشه اصلا نعمته. ولن توصف و فتنه تو الا جمعنا فا این قال، اگر بعدش بگی اللهم جنی من اهل الجنت التي حشوه حشوها البرکه و امارها الملائکه مع نبینا محمد، این بگه خدای ما رو قرار بده از اهل بهشت، اون بهشتی که پر از برکت کردی، و امارها الملائکه مع نبینا کنار پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم، و ابینا ابراهیم جمع الله تعالی بینه و بینهما فی الجنه، این تا اینجا، و من صلا علی النبی، هر کس کسی صلوات بفرسته بر پیغمبر یوم الجمعه روز جمعه، دبر صلا دبر الظهر و العصر بعد از نماز ظهر است، فقال اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء الرازین المرزیین به افضل صلوات به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک و السلام علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمت الله و برکاته، باز کتب الله تعالی 100,000 حسنه 100,000 است، 100,000 سیئه پاک میشه، و قضا له 100,000 حاجه و رفع له 100,000 درجه، مثل همین مزمون. و من قال عقیب صلات الظهر 3 مرات اللهم صلوات که صلات ملائکه و رسولک علی محمد و آل محمد کانت له امانا بین الجمعتین، امان بین دو جمعه است. و باز و من قال ایزن عقیب ظهر جمعه 7 مرات، اگر کسی بعد از نماز ظهر جمعه 7 بار بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، اگر این رو بگه کان من اصحاب الحجه، از اصحاب امام زمان خواهد شد، از اصحاب امام زمان خواهد. اینا در بحث کیفیت صلوات جاشه که مفصلتر گفته بشه، ولی ما فعلا بنا نداریم خیلی وارد بشه. اما این شد استحباب خاص اما زمانی، از زمان روز جمعه رو گفتیم، روزهای دیگر رو دیگه وارد نشدیم. در خیلی از ایام رجب شعبان ببینید صلوات وارد شده، صلوات وارد شده، شب قدر وارد شده، جاهای مختلف وارد شده. خب اما بعضی از اماکن، بعضی از استحباب ها استحباباتی است که در حالت و موقفه، یکی بعد از نمازه، کلیه ی نماز ها بعد از نماز، بالعموم همه ی نماز ها بعد نماز صلوات وارد شده که استحباب خاص داره، هر کس انجام بده درجات و برکاتی برای او انجام خواهد شد، که روایت شد دیروز خوندیم که از که صلوات بفرسته پیغمبر میشنوه و دعاش مستجاب میشه. باز بعد از نماز صبح و مغرب بالخصوص ذکر شده، و در مورد نماز صبح بسیار ذکر شده که صلوات های متنوعی هم ذکر شده در روایات. دومین جایی که حالی و موقفی در حالت دعاست، در حالت دعا هم استحباب ورود صلوات، اثرش هم گفته شده، اجابت صلوات گفته شده. باز در روایات هنگام ذکر خدا، هر جا ذکر خدا شد مستحب به صلوات فرستاده بشه، یعنی بله این هم روایتش خونده شد و ذکر اسم ربهی فصلا، از روایت ابوالحسن رضا نقل کردیم دیروز که منظور اینه که هر وقت ذکر خدا شد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. این هم یکی از اماکنیست که استحباب بالخصوص ذکر شد. یکی از جاهای دیگه هم که استحباب صلوات بالخصوص ذکر شده و مبتلان به ما هم هست اینه که ما درود و تحیت و صلوات بر پیامبران دیگه بفرستیم، چون خب وقتی اسم پیامبران رو میبریم یا کلن اسم هر بزرگی رو ببریم باید تکریمش کنیم، تعظیمش کنیم، او رو به بزرگی یاد کنیم و اون چی که به ما یاد دادن درود فرستادن و تحیت فرستادن بر اوناست که بهترین دعا برای اولیاء الهیست. خب در روایات وارد شده وقتی اسم پیامبری رو بردید خب میگید اللهم، اسم آدم برده بود و علیه السلام، علیه السلام میخوای بگی آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام. در روایات گفته شده آداب به ما گفتن که قبل از صلوات بر او وقتی نام انبیا رو بردی و خواستی صلوات بر اونها بفرستی، اول صلوات بر محمد و آل محمد بفرست، بعد صلوات بر او. و این صلوات اونها رو هم بالاتر میبره، اینو بارها گفتیم، این ترتیب رو رعایت کن. یعنی وقتی ذکر انبیا شد اسم نوح رو بردی، بگو علی نبینا و علی آلهی، یک اینا بر پیغمبر آل، و علیه یعنی بر نوح الصلاه و السلام. اسم عیسی برده شد صلوات و رحمت خدا بر پیغمبر و آل پیغمبر و بر نوح، علی نبینا و علی آله و علیه الصلاه و الا یه استثناء در روایات هست که حضرت ابراهیم اگر ذکر شد مقام حضرت ابراهیم معلوم میشه و جایگاهش در نزد پیامبر، که اول ذکر صلوات رو بر ابراهیم بفرستید بعد صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرستید. اینم در مورد حالی و موقفی فکر میکنم به همین مقدار کفایت میکنه. خروج از منزل هم گفته شده، هنگام خروج از منزل صلوات بفرستید. حالا اگر روایتش هم بیاد، بله، قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا دخلت البيت ولم يحضر شيئا من الدعاء، وارد خونه میشم دوست دارم یه دعایی بکنم که این خروج و برود برکت داشته باشه، الا الصلاه علی محمد و آل محمد. فقط صلوات بلدم، دعای دیگه بلد نیستم، یادم نیست. فقال اما انه لم يخرج احد بافضل مما خرجت خرجت به، اصلا پیغمبر فرمود چیزی، یعنی حضرت به من فرمود چیزی بالاتر از این نیست، کسی در آداب دخول بیت و خروج بیت، فقال انه لم يخرج، چیزی بالاتر از این از کسی خارج نشده، از زبانش خارج نشده، یعنی مستحب هنگام دخول در منزل بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که در آداب انشالله اگر فرصت شد میگیم، مگه نه از آن آشنا هستن. بس صلوات خیلی مفصله، فکر میکنم کم کم بحثش رو امروز اگر بشه جمع بکنیم شاید بهتر باشه، و الا انشالله فضلا بزرگان خواهند گفت، کتابهای خوبی هم نوشته شده، عزیزان استفاده بکنن. استحباب نوع سوم استحباب حاجتیه، یعنی در بعضی از مواقع گفتن صلوات بفرستید. یه نکته اینجا بگیم، این که گفته اگر مثلا چیزی رو فراموش کردی صلوات بفرست، انگام فراموش کردن صلوات بفرست، این به این معنا نیست که اگر کسی در هنگام نسیان و فراموشی صلوات فرستاد مستحب به صلوات بفرسته. استحباب هست، استحباب خاص داره، استحباب خاصش یعنی علاوه بر این که ثواب صلوات داره اون اثر رو هم داره، یعنی استحباب صلوات به خاطر یه حاجت و نیازی دارم، یعنی مردم رفتن خدمت ائمه علیهم الصلاه و السلام عرض کردن یا ابن رسول الله ما مشکلی داریم، دردی داریم، حاجتی داریم، نیازی داریم، چه کنیم؟ اهل بیت به اینها دستور صلوات دادن. اینها استحباب صلوات رو اثبات میکنه در حل این مشکلات علاوه بر این که استحباب داره، این مشکلات رو هم برطرف میکنه. دقت بفرمایید. سؤال الحسن علیه السلام روایتی است که در معجزات امام حسن هم ذکر شده، مفصل هم هست. یه تیکش اینه که ازش سوال کردن چی میشه انسان یادش میره، چطور بعضیا یادشون میمونه. فقال ان قلب الرجل فی حق و علی حق طبقن فان صلى الرجل عند ذلك على محمد و آل محمد صلاه تامتا. یه صلات تمام، یعنی تمام خواهیم گفت در آداب صلوات، آداب صلوات که چی صلات تمام باشه، یعنی آل رو حذف نکن. حالا یا جلی بگه، اگر بگه ان کشف ذلك الطبق عن ذلك الحق، این طبق و اون مانع برداشته میشه، فعضا القلب، قلب روشن میشه، و ذکر الرجل ما کان نسیه، یادش میاد چی یادش رفته بود. و این هولم یسل علی محمد و آل محمد، اگه صلوات نفرسته یا نقصه من الصلات علیهم ان طبق ذلک الطبق علی ذلک الحق فاظلم القلب، این روی دریچه در میفته، خلاصه قلب تاریک میشه. و نسی الرجل ما کان ذکره، اون چیزی که یادش بود یادش میره. صلوات اثرش اینه. یه بحثی بعضیا پیش میارن، میگه آقا من یه یادم رفته بود صلوات فرستادم یادم نیومد. اینو مکرر گفتن بزرگان، گفتن که قضایای دینی با تجربه های شخصی امثال ماها قابل رد و اثبات نیست، گرچه همه ما در موارد زندگیمون تجربه های شیرینی از معنویت داشتیم، از دعای بالا سر امام حسین داشتیم که چه قشنگ در حرم علی ابن موسر رضا علیه صلوات المسلمین دعاهایی داشتیم که به طرز عجیبی به اجابت رسیده، اما بعضی وقتا ما ظاهرن میبینیم اجابت نشد. آیا میتونیم نتیجه بگیریم پس چی شد؟ پس این که میگفتن حتما علی عیاذ بالله درست نیست، میتونیم چنین حرفی بزنیم؟ اینجا جواب میدن نه. مثالی همیشه میزدن اساتید ما اینه، این که در مجامع علمی ثابت میشه یک دارو اثرش برای یک بیماری ثابت شده است، حالا یه نفر بگه من خوردم چرا اثر نگذاشت، رد نمیشه. از نظر علمی میگن وقتی یک پدیده‌ای در چند جای مختلف اثر نشون بده، میگن این اصل نقش درمانی داره. حالا چرا رو این یه دونه اثر نگذاشت، میگه حتما یه مانعی بوده، بدن این یه مشکلی داشته، یه شرایطی تو بدن این نبوده، و الا اثر این عمل هست. لذا میگن قضایای پیچیده علمی و دینی علمی به طریق، حالا دینی علمی به طریق اولا دینی، با تجربه های شخصی و موردی قابل نفی نیست. نمیشه اینا کسی بگه من کردم نشد پس نیست، این در جای خودش ثابت شده این اثر رو داره. نکته دوم در قضای دینی وجود داره و اونه که خداوند در این که آثار و برکاتی در بعضی از اعمال انجام قرار داده، حکمت و تقدیری هم داره. صلوات میفرسته، دعا میکنه، درستم دعا میکنه، درستم صلوات میفرسته، ولی این یاد رفتن از اون یاد رفتن های عادی نبوده. بعضی شرایط رو رعایت نکردن، بعضی وقتا یه چیز دیگه بوده که ما حالا نمیدونیم، اما بعضی وقتا نه، شرایط هم رعایت کردن، همه امور رعایت شده، اما یه چیز این وسط هست و اونی که به صلاحش نیست این امر یادش بیاد. این نسیانیست که خدا از یادش برده، نه شیطان. اون نسیانی که حالا اسحاق میگن بعضی از تعبیراتو در مورد پیغمبر که ما اصلا قبول نکردیم در مورد بعضی از افراد به کار میبرن، یعنی خدا از حافظش ازش گرفته، چون یه خیری درش هست. اینجا اگه صلوات بخواد یاد بیاورد چیزی که بهتر از من به یاد نیاورم، یعنی صلوات جنبه خیری شاید دست داد، لذا اینجا اثر نمیکنه. دعاها مشروط به خیر میشه، صلوات هم میتونه مشروط بشه بعضی از آثارش به خیر و برکت. بنابراین اگر کسی این قضایا رو در مورد خودش تجربتا پیاده بکنه و بعد بگه من صلوات فرستادم نشود، اینها حرف درستی نیست. اینم در مورد نسیان و فراموشی. یا مثلا در بعضی از روایات ذکر شده که اگر میخواهید مثلا در مجلسی هستید، بله، غیبت میکنن، غیبت رو برطرف کنید و هرچی میگید اثر نداره، در بعضی از دستورات حالا به طور مرسل نقل شده از بعضی از انبیا، میگه وقتی وارد چنین مجلسی شدی و دیدی غیبت میکنن این کلمه رو بگو: بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. این یک، این باعث میشه که وارد این مجلس میشه ان شاء الله غیبت کسی نمیشه. و بعد یک کسانی هستن که نگرانی غیبت تو بکنن، میگه وقتی میخوای از پیش اینا بری نگرانی از پیشون داری، میری اینا میشینن غیبت تو میکنن، بگو بسم الله الرحمن الرحیم باز و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینا میشه استحباب های حاجتی، یعنی مستحب در چنین موارد و حاجت هایی که ما داریم صلوات بفرستیم، که هم اثر صلوات رو داره، هم ثواب صلوات رو داره، همین آثار رو داره. به همین مقدار در مورد اوقات صلوات و اماکن صلوات، اینکه کجا صلوات بفرستیم، در چه محلهایی صلوات فرستاده بشه گفته شد. معنای صلوات و آداب اگر فرصت شد تو جلسات بعد انشالله اگر شد بشه خواهیم پرداخت. اللهم عجل لولی کل فرج و لعافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، نورانیت و معنویت به همه ما عنایت بفرما، حوائج ما برآورده به خیر بفرما، نسل ما، متعلقین و متعلقات ما رو نوکر اهل بیت و اهل ایمان و اهل صلاح و اهل خیر و اهل اخلاق قرار بده. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، علمای عاملین ما، بزرگان ما، مراجع ما، رهبر ما، عزت و نصرت عنایت بفرما و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.